أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفداء، ومن أهد له عليه السلام إلى بعض أماله، وقد بعثه على الصدقة. یکی دیگه از نامه هایی که امیرالمؤمنین تدوین کرده و در 26 نامه نهج البلاغه در بخش نامه ها آمده، خطاب پاره از مأموران و عمال مأمور به گردآوری زکات هست که قاضی نعمان مصری در کتاب دعائم الاسلام جلد 1 صفحه 252 این نامه رو نقل کرده. خب در مستدرک الوسائل و مصادر نهج البلاغه هم مدارک و مستندات آن بیان شده. این نامه رو حضرت طبق حالا نقلی که در دعائم الاسلام هست برای مخنف ابن سلیم عضدی که از فرماندهان خوب امیرالمؤمنین بوده، مخنف ابن سلیم غامدی عضدی، هم از صحابه پیامبر بوده و هم فرمانده امام علی در از فرماندهان سپاه امام علی در جنگ جمل و صفین، حضرت به ایشون مأموریت میده در اصفهان و همدان به جمع آوری زکات بپردازه. ظاهرا پسر خاله عایشه هم بوده، دو برادرش به نام سقعب و عبدالله در جنگ جمل شهید شدن و عرض کنم پسرانش هم حبیب و عبدالرحمن و سعید بودند که عبدالرحمن مخالف قیام مختار بوده و سعید هم در واقع پدر ابو مخنف معروفی است که مؤلف مقتل الحسین بوده. خود مخنف ابن سلیم غامدی عضدی هم بعضی میگن در سال 64 در قیام توابین شهید شده، بعضی هم میگن نه در سال 80. آغاز نامه این است: امره به تقوی الله فی سائر امره و خفیات عمله، حیث لا شهید غیره ولا وکیل دونه و امره الا یعملش بشیء من طاعت الله فیما ظهر فیخالف الى غیره فیما اثر. حضرت به همه گرد آورندگان زکات و مأموران معدی زکات و مالیات این دستور الامر رو میداد که در واقع امر اول حضرت رعایت تقوای الهی در نهان و آشکار هست، در پنهان و آشکار این تقوای الهی رعایت بشود و امر میکند، در واقع امره و حضرت امر میکنه مخنف رو به تقوای الهی فی سرائر امره، یعنی در سرائر امره اضافه صفت به موصوف است، یعنی در امور پنهان و خفیات عمل، اینم اضافه صفت به موصوف، یعنی عمل مخفی. حیث لا شهید غیره ولا وکیل دونه، تنها خداوند شاهد است و تنها خداوند وکیل است. این امر اول. امر دومی که خود امیرالمؤمنین به مخنف دارد این است و امره و ان لا یعمل بشیء من طاعت الله فیما ظهر فیخالف الی غیره فیما اثر. حضرت می‌فرماید این گونه نباش که طاعت الهی رو در آشکار انجام بدی و ای در پنهان خلافش رو انجام بدی. همونطوری که در آشکار اطاعت خدا می‌کنی، در پنهان هم باید اطاعت خدا بکنی. بعد در ادامه حضرت می‌فرمه و من لم یختلف سر و علانیت و فعل و مقالت و فقد ادى الامانه و اخلص العباده. یعنی اگر پنهان و آشکارت چه در سخن و چه در عمل تطابق داشته باشد و اختلافی بین پنهان و آشکار تو در فعل و گفتارت نباشد، در اینجا ادای امانت الهی کردید و بندگی خالص به دست آوردید. فقط ادى الامانه و اخلص العباده. این امر دوم. خب در حدیثی هم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، کسی که باطنش با ظاهرش مخالف باشد منافق است. هر کس که باشد و در هر جا که باشد و در هر سرزمین و در هر رتبه و مقامی که باشد، البته همونطوری که کفر مراتب مختلف دارد، نفاق هم مراتب مختلف دارد. هر حال بعضی ازن واقعا ایمان به مبدا و معاد دارن، اما ریاکارن. این منافق به معنای به قول معروف سقف نفاق نیست، یه مرتبه از نفاق هم هست. لذا در معانی این واژه باید دقت کنیم که اگر کسی رو دیدیم ظاهر و باطنش با متفاوت بود، زود نگیم این همون منافقانی هن که در قرآن معرفی شدن، که در ابتدای سوره بقره فی قلوب مرض و زادهم الله مرضا و امثال. امر سومی که امیرالمؤمنین اینجا دارد این است که و امره و الله یحب و امره و الله یجبههم و لا یعوههم. جبهته بالمکروه، یعنی او رو با کار ناپسند وادار کردم. فهمید الله یجبههم، یعنی با مردم برخورد بد نداشته باش، اونا رو وادار به کار ناپسند نکن، عبوس با اونها برخورد نکن. اوهتهو یعنی در واقع عوهتهو غص باها، همچی تعبیری تو ادبیات هست، یعنی دروغ و بهتان رو به اون نسبت دادم. لا یعوههم یعنی به اونا بهتان مزن. یعنی وقتی اعلام میکنن زکات رو، میگن که مثلا این مقدار ما باید زکات بدیم، دیگه بهشون رو اومد نزن، اونا رو متهم نکن، نه باید بیشتر بدید. البته حالا مواردی استثناء در روایت داریم که اگر یقین دارید به دروغ گفتن، خب کنترل کنید، چک کنید، ازشون اجازه بگیرید که اموال اونها رو دقیق تر ببینید. ولا یرغب عنهم تفضلا بالاماره امارت علیهم فانهم الاخوان فی الدین والاعوان علی استخراج الحقوق. میگه به جهت امارت و ریاستی که داری بر این مردم بی اعتنایی مکن. لا یرغب عنهم یعنی به اونها بی رغبتی نشان نده، بی اعتنایی نشان نده. فانهم الاخوان فی الدین، اینا برادران دینی تو هستن. و لعوان و الاستخراج الحقوق، یاوران تو در استخراج حقوق. حقوق اینجا یعنی همین حقوق مالیاتی و مالی مقصوده، زکات، صدقات. و ان لک فی هذه الصدقه نصیبا مفروضا و حقا معلوما و شرکا اهل المسکنه، یعنی برای تو در این صدقه، یعنی در این زکات و مالیاتی که جمع میکنی، یه سهم معینی، حق معینی در نظر گرفته شده، چون از خود اون زکاتی که گرد آوری میشه هزینه و حقوق عامل جمع آوری زکات پرداخت میشه. و حقا معلومه، یعنی این صدقه یه نصیب مفروضی و حق معینی برای تو داره و حق معلومی دارد، حالا حق معلوم هم برای تو هم برای دیگران. و شرکا اهل مسکنه، شریکانی دارد این صدقه، از مستمندان، ضعفاء زویل ذوی فاقه، این ضعفایی که سختی و شدت در زندگیشون هست، بینوا هستن، ضعیفن. و انا موفوک حقک فوفهم حقوقا، ما حتما حق تو رو ادا میکنیم، تو هم حق اونا رو کامل ادا کن. ها، این معلوم میشه که مخنف جناب ارشدم خدمت شما، مخنف ابن سلیم غامدی عزادی، ایشون نه تنها مأمور گرد آوری زکات بوده، مأمور توزیع زکات هم بوده. یعنی مخنف ابن سلیم به هر حال فرمانده سپاه امام بوده، مقبول امام بوده، مسئولیت سنگین تری بهش داده، یعنی وزارت اقتصاد و دارایی در همدان و اصفهان و اینا رو بهش داده، حق مالیات و گردآوری کلا توزیع کنه. لذا از این فهمه و انا موفوک حقک، ما حق تو رو وفا میکنیم کامل. موفوک حق یعنی کامل، کامل ادا میکنه. شما هم فوف بهم، شما هم کامل ادا کن حقوق هم، حقوق مستمندان و بینوایان و اینایی که زکات بهشون تعلق میگیره. و الا تفعل انک فانک من اکثر الناس خصوما یوم القیامه، اگر حق اینا رو ندی خلاصه در روز قیامت گرفتار میشی، شاکیان و دشمنان زیادی خواهید داشت. فانک من اکثر الناس یوم القیامه، در قیامت جزء کسانی بشید که اکثر الناس خصوما، یعنی بیش از دیگران دشمن و خصم خواهید داشت. و صاحبان این اموال میان و از تو مطالبه گری میکنن. و بؤس لمن خصمه عند الله، میفرماید بؤس، بؤس مثل بأسا، بؤس یعنی به معنای بأسا و بؤس، بؤسا یعنی شدت گرفتاری و بدحالی، و که حالا منشأش ممکنه هر نوع گرفتاری و بدبختی باشه. نفرمد و بؤسا یعنی بیچاره هست، بدبخت هست، بدحال هست. اون کسی که لمن خصمه عند الله، خصم او نزد خدا در پیشگاه خداوند، خصم او، دشمن او اینا باشند، کیا؟ الفقرا و المساکین و السائلون، یعنی کسی که فقیر است و مطالبه گری میکنه، و المدفوعون مدفون اینجا یعنی افرادی که یعنی ممنوعون، یعنی از حقشون محروم شدن، ممنوع شدن. والغارمون یعنی بدهکاران و ورشکستگان و ابن السبیل، اینا همه کسانی هستند که زکات بهشون تعلق میگیره. اگر حق اینا پرداخت نشود، در واقع نتیجه این خواهد شد که شما اون کسی که باید حق اینا رو ادا بکنه، معلوم میشه که خلاصه همه اینا رو در روز قیامت دشمن خودش قرار داده، مطالبه گران او خواهند شد در روز قیامت. امیرالمؤمنین ابن السبیل رو ذکر نکرده اینجا، شاید مدفوعون مقصود نه، ابن السبیل رو بخشی فرموده، مدفوعون اینجا رو به معنای محرومون از حقشون، یعنی زاره کسانی که فی سبیل الله بعد یک مالی و حقی بهشون داد. سائلون اینجا معادل فرقاب گرفته شده. حالا بعد می فرماید و من استعانه و من استهانه بالامانه و رتع فی الخیانه و لم ینزه نفسه و دینه انها فقد احل به نفسه ظل و الخزی فی الدنیا و هو فی الاخرت ازل و اخزا. میگه کسانی که امانتداری رو سبک بشمارن، یعنی خیانت در بیت المال و امانت الهی بکنن، و رتع به معنای خوردن و آشامیدن فراوان، مخصوصا در فصل بهار در روستاها به مطلق خوردن و آشامیدن هم اطلاق میشه، لذا به چریدن حیوانات در صحرا هم به کار گرفته میشه. مرتع هم به همین دلیل گفته میشه. مرتع میگه کسانی که در خیانت بچرند، یعنی مثل حیوانی که در مرتع مشغول چریدنه، این افراد در صحرای پرزرق و برق بیت المال بچرن و لم ینزه نفسه و نفس خودش رو منزه نکنه و دینش رو منزه نکنه انها از این خیانت. چنین کسی فقط احل به نفس، احل از ریشه حلوله یعنی وارد شدن، وقتی به باب افعالم میره یعنی وارد ساختن. کسانی که نفس خودشون رو وارد میکنن، وارد ذل و خزیه یعنی ذلت و رسوایی در دنیا، فی دنیا، این افراد و هو فی الاخرت اول و اخزا، اینا در آخرت ذلیلترن و خارترن، رسواترن. بعد یه جمله عجیبی امام دارد، خیلی خیلی تکان دهنده است. و ان اعظم الخیانه خیانت الامه و افوع الغش یا غش غش الامه و السلام. حضرت می فرماید که بزرگترین خیانت، خیانت به امت است. این عزیزان خیلی جمله تکان دهنده است، اینکه بعضیا دست و پا میزنن که به پستی، به مقامی، به منصبی برسن، نمیفهمن که در برابر چه بار سنگینی و زیر چه بار سنگینی قرار گرفتن. یک تصمیم غلط، یک بکارگیری آدم ناروا، یه خیانت، بزرگترین خیانت، خیانت به امت است. و افوع از ریشه فضاعت یعنی زش بودن. غش هم که هم به غش، هم به غش، به کسر و فتح به کار میره، یعنی تقلب، خیانت، فریبکاری. میفرماید زشترین عرض کنم فریبکاری و تقلب غش الامه است. این که انسان سر غش الامه، یعنی سر پیشوایان دینش بخواد غش کند یا غش کند، فریب کاری کند، یعنی به امت خیانت کردن بدترین خیانت است. به ائمه و امامان خودش تقلب بکنه و خیانت بکنه، این زشترین غش و غش هست. داره حضرت به مخنف ابن سلیم میگه که اموال زیادی دستشه، هم قرار از مردم اموال رو بگیرد، هم به نیازمندان و فقرا و مواردی که زکات بهشون تعلق پیدا میکنه پرداخت کنه. چون خداوند در آیه 60 سوره توبه میفرماید انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اصارف هشتگانه زکات که در سه مصرف کلیسی که نیازمندان، که فقرا و مساکین و بردگانه، یکی برای جمع آوری زکات و حفظ اونها و رساندن اونها به بیت المال، اینا خب هزینه میخواد. یکی هم مصرف در مساله عامه مسلمان ها هست، مثل هزینه جهاد و مساجد و تأسیس مدارس و اصاله مربوط به حوزه تبلیغ و جاده سازی و درمانگاه و همه اینا. و همه اینا امانت الهی که چقدر سفارش شده به بحث امانت الهی. امام صادق علیه السلام در کافی جلد 2 باب الصدق و الامانه حدیث 1 می‌فرماید ان الله عز وجل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه الى البر والفاجر. یعنی فرق نمی‌کنه امانت رو بد رعایت کنی، چه مربوط به نیکوکار باشد چه مربوط به فاجر و بدکار باشد. خب این نامه 26م اصول ارزشمندی رو ذکر میکنه. اولا دقت کنید این نامه هم نشون میده حکمرانی رو از سیاست گذاری تا قانون گذاری تا ساختارسازی تا خدمات عمومی توجه دارید. وقتی گفته میشد حکمرانی سلامت، معیشت، تعلیم و تربیت، فرهنگ، معنیش اینه دیگه از سیاست گذاری تا خدمات عمومی باید یک بسته به هم مرتبط داشته باشه. خب الان در مثلا حوزه انرژی ما یک حکمرانی انرژی داریم؟ نداریم. آقا اگر داشتیم که هر سال تهدید انرژی و آب و برق برای ما بیشتر و بیشتر نمی شود. چرا باید 30% نیاز برق عرض کنم تولید کنندگان تأمین بشه؟ اگر 60% تأمین بشه، می دونید یعنی 2 برابر کارگران فعلی اشتغال زایی خواهد شد. چرا ما انرژی برق رو نمیتونیم تأمین کنیم؟ آیا مشکل ما واقعا مشکل زیر ساختای یعنی توان ناتوان این کشور در تأمین زیر ساختای انرژی ناتوانه، یا فقدان حکمرانیه در حوزه تعلیم و تربیت؟ چرا درصد بسیار بالایی از بچه های ما تو مدارس رسماً اعلام میکنن که تشنج شدید بین پدر مادراشون در خانواده هست؟ یعنی فقدان حکمرانی تعلیم و تربیت. شما در حوزه‌های نظامی و دفاعی و تا حدودی حوزه‌های امنیتی از سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری و ساختارسازی و خدمات عمومی رو خیلی خوب مشاهده می‌کنید، اما ما در حوزه سلامت و دارو حکمرانی نداریم. حکمرانی به معنای این بسته دارم میگم. دوستان ناراحت نشن، این عرض کنم این مطالب در راستای حفظ نظامه، نگفتنش و بی‌توجهی به این آسیب زدن به نظامه. این که حضرت آقا میفرما دولت اسلامی نداریم، دولت کارش حکمرانیه دیگه، خب نداریم تو این عرصه. ما قوی ترین پیچیده ترین زیردریایی رو میسازیم، اما یه خودرو درست حسابی تو ایران خودرو و سایبات تولید نمیشه، واقعا نمیشه، الان دیگه نمیشه. حالا اگر 10 سال پیش مثلا خودروی 206 خوب بود، الان دیگه هیچ خودرویی مفید نیست. بعد تمام قطعات هم واردات. خب اگه اینا تولید میشد در داخل، میدونید چه اشتغالی و چه کیفیت بالایی میتونه شکل بگیره. عزیزان امروز در حوزه سلامت، در حوزه معیشت، در حوزه فرهنگ، در حوزه واردات صادرات، در حوزه انرژی، حکمرانان کشور ما اختاپوس ها و مافیا هستند. چه نمیخوایم بپذیریم؟ چرا خودمون رو به خریت میزنیم؟ ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم. آخه حیوان هم خیلی وقت میفهمه، ما نمیخوایم بفهمیم. آقا تو این زمین ها، تو این عرصا تا ورود میکنید اختاپوس ها هستن، اختاپوس ها حکمرانی میکنن. یک حکمرانی قوی میخواد که این اختاپوس ها رو مدیریت کنه، سر جاشون بنشانه. این نامه های امیرالمومنین داره دقیقا این فرایند حکمرانی رو به ما نشان میده. خب این نامه 26 اصل خودسازی که در این، حالا خودسازیشو عنوان کلی است، اما مواردی داره. اینجا موارد خودسازی یکسانسازی ظاهر و باطن آدم. عزیزان من وزرایی و معاون وزرایی رو میشناختم و میشناسم، الان حالا که تغییراتی پیدا کرد، محاسن، یقه آخوندیه، نمیدونم یقه سفید، بعد تسبیح به دست، مشغول ذکر فلان، اما زن و بچهش بدترین حجاب، تابستونا خارج از کشور، کنار دریا. چون چقدر این نوع نفاق خطرناکه در حکمرانی. این که بعضی میگن از آسیبای حکومت دینی نفاق، تفاوت در ظاهر و باطن. این حرف حرف غلطی نیست ها، اما باید ساختار حکمرانی جلو این آسیب رو بگیره. از موارد اصل خودسازی خلوص در عبادته که از این نام استفاده میشه. اخلص العباده. اصل دیگه اصل رعایت امانت الهی است. اصل سوم اصل حسن خلق با مردمه. اصل چهارم اصل رعایت صاحبان حق هست. هر که باشه حقی داره، حتی کافر حقشو باید داد. و اصل پنجم اصل پرهیز از خیانت به مردم. و اصل ششم اصل ولایت مداری و امام مداری است، تبعیت از رهبری است، تبعیت واقعی. و افضع الغش غش الائمه، این اصل امام مداریه، اصل تبعیت از رهبریه. بابا امیر المؤمنین داره میگه این مسیر رو طی کن، آدم مسیر رو طی کن. رهبر فقیه جامع الشرایط میگه این مسیر طی کن و طی کنی اون مسیر رو بری. چقدر حضرت آقا تأکید میکنه بر همین حکمرانی در عرصه‌های مختلف. وجود عزیزان سیاست ها در عرصه‌های سلامت، معیشت، اقتصاد، مقاومتی، این جزئی از حکمرانی است. کل حکمرانی این نیست. حکمرانی سیاست گذاری است، قانون گذاری، ساختارسازی و خدمات عمومی است. یا به تعبیر دیگر سیاست گذاری، تنظیمگری و خدمات عمومی است. تنظیمگری 8 مرحله داشت، مهمترینش قانون گذاری و ساختارسازی است. بریم نامه 27. و من عهد له علیه السلام الى محمد ابن ابی بکر رضی الله عنه حين قلده مصر. از نامه های بسیار فصیح، بلیغ و بسیار کارآمد در حکمرانی، نامه امیر المؤمنین به محمد ابن ابی بکر رضوان الله تعالی علیه است، وقتی که حضرت او رو فرماندار مصر کرد و مسئولیت فرمانداری مصر رو به او داد و در واقع حضرت او رو به او رو به قلده و قلاده حکمرانی و فرمان روایی رو برگردن او نهاد و این مسئولیت رو بهش داد که برود و حاکم مصر بشود. هرچند بسیار بسیار مظلومانه او رو به شهادت رساندن، عرض کنم خدمتتون، و امیر المؤمنین رو دادار کردن. این قلده مصر یعنی قلده الام، یعنی اون کار رو مانند قلاده برگردن او قرار داد، از باب استعاره است. خدمت شما عرض کنم که محمد ابن ابی بکر از شخصیت‌های مهم و اصحاب مهم امیرالمؤمنین. در یه روایتی امام موسی بن جعفر، امام کاظم علیه السلام، در سفینه البحار این روایت آمده که در روز قیامت منادی ندا می‌زند که حواریون محمد که بر عهد خیش استوار ماندن چه کسانی هن؟ گفته میشه سلمان و مقداد و ابوذر. بعد میگن که منادی رو با ندا میزن حواریون امام علی کیا هستن؟ جواب میاد عمرو ابن حمق خزائی که به دست معاویه شهید شد، محمد ابن ابی بکر، میسم تمار، اویس قرنی. به همین ترتیب حواریون سایر ائمه رو ذکر میکنه. خلاصه شخصیت هایی مثل محمد ابن ابی بکر، محمد ابن جعفر طیار، محمد ابن ابو حذیفه که پسر دایی معاویه بود ولی شیعه خاص خالص امیرالمؤمنین بود که بعد از امیرالمؤمنین شهید شد، خیلی از اصحاب رو، اصحاب امیرالمؤمنین رو معاویه به زندان یا شهید کرد یا به زندان انداخت. یکی همین محمد ابن ابو حذیفه بود که به زندان انداخت و در زندان هم از دنیا رفت. عرض کنم خدمتتون جناب محمد ابن ابی بکر شاید مثلا 2-3 ساله بود که ابو بکر پدرش از دنیا رفت و عرض کنم اسما که مادر محمد ابن ابی بکر است با امیرالمومنین ازدواج میکنه و امیرالمومنین محمد ابن ابی بکر رو بزرگش میکنه و در حکم فرزندش میده. رضا وقتی با شهادتش حضرت بیتابی میکنه به محضر حضرت میگه چرا اینقدر بیتابی میکنه بیتابی میکنی؟ میگه ایشون ربیب من، برادر فرزندان من پدرش بودم، او رو از فرزندانم حساب میکردم. خب معاویه حالا بنابر نقلی امرآس و بنابر نقلی عرض کنم خدمتتون شخص دیگری که در تاریخ نقل شده محمد ابن ابی بکر رو به شهادت میرسانن و عرض کنم خدمتتون بدنش رو در شکم یک الاغی قرار میدن و الاغ رو آتش میزنن. بعد میسوزونن. ام حبیبه که همسر پیغمبره و دختر ابو سفیانه گوسفندی رو سر میباره، او رو در آتش روی آتش کباب میکنه، بعد برای عایشه میفرسته میگه برادرت رو این گونه کباب کردن، که میگن عایشه بعد از اون دیگه گوشت کبابی اصلا نخورد. عرض کنم خدمت شما این نامه رو حضرت محمد ابن ابی بکر نوشته و فرستاده، که بعد از این که عرض کنم خدمت شما حالا نقل میکنن وقتی امرآس محمد ابن ابی بکر رو به شهادت رسون در الغارات آمده این که امرآس نامه هایی رو که امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر فرستاده بود اینا رو همه رو جمع آوری کرد به معاویه داد. بعد معاویه این نامه رو که مطالعه میکرد، همین نامه 27 با یک شگفتی به نامه نگاه میکرد، ولید ابن عقبه بهش میگه که دستور بده این نامه ها رو بسوزانن. معاویه میگه اشتباه میکنی، ولید میگه اگر حرف تو درسته پس احادیث ابو تراب پیش تو هست و ازشون های درس بگیری. اینا چرا با ابو تراب جنگیدید و مبارزه کردید؟ واسه میگه چرا با او جنگیدی؟ تو معاویه اعتراف میکنه که من چگونه این علم و دانش علی رو بسوزانم از بین ببرم؟ میگه خود چرا جنگیدی؟ میگه برای اینکه عثمان رو به قتل رسانده بود، میخواست بر ما حکومت کنه، اگر عثمان رو به قتل نمیرسند بر ما حکومت نمی کرد ما از او درس می گرفتیم. یعنی خب ادعا میکنه استقلالش. بعد البته وقتی میبینه اطرافیان دیگه هم نشستن خلاصه حرفش رو عوض میکنه، میگه نه این نامه البته مال ابوبکر است، مال علی نیست، و نامه های ابوبکره که نزد فرزندش محمده با و من میخوام از اونا استفاده کنم و مطالعه کنم. برحال بعدش این نامه دست در خزائن بنی امیه بوده تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که این به عنوان احادیث امیرالمومنین اینا رو دیگه این نامه ها رو آشکار میکنه. البته ابن ابوالحدید فکر کنم میگفت که این قصه ای که از الغارات آمده ظاهرا مربوط به عهدنامه مالک اشتر هست. حالا ولی خب این نامه هم نامه بسیار گرانبهایی است. هم در این نامه حضرت تأکید میکنه به مواسات و مواسات و مهربانی با مردم، تواضع با مردم و اینکه به مستضعفان امیدواری بدید، مستکبران رو مأیوس نگه دارید، خودتون رو در محکمه عدل الهی ببینید. بعد به اوصاف اهل تقوا اشاره میکنه، بعد تحذیر از مرگ و اینکه خلاصه خیلی بهشت و جهنم به شما نزدیک است و حضرت به هر حال هشدار و انذارهایی که داره و اینکه بین خوف و رجا بمانید و تأکید به محمد ابن ابی بکر مسئولیت مهمی دارید، نماز اول وقت بخوان که همه چی تابع نمازه. بعد بحث امامت، امامت شناسی داره، امامت هدایت و امامت زلالت و در آخر هم ترس از منافقین و اینکه خطر منافقین از همه خلاصه افراد بیشتر و بیشتر است و حتی از کفار، از مشرکین خطر بیشتری داره. خب بعد خدمت شما عرض کنم که جناب ابن میثم، خب این نامه حضرت چون در پایان نامه داره و منهو نشون میده که کل نامه رو امیرالمومنین اینجا ذکر نکرده، بخشی از نامه رو بیان کرده، ولی ابن میثم میفهمد که در این عهدنامه امام امیرالمومنین چند تا امر بیان میکنه. یک امر اول این که محمد ابن ابی بکر به مکارم اخلاق درباره رعایا سفارش میکنه که عبارت از امر به خفض جناح، امر به نرم بودن در برابر مردم، گشاده رو بودن، عدالت رو در نگاه کردن داشتن، این امر اول. امر دوم که باز از اصول مهم این عهدنامه است این که بندگان خدا رو بیم داده از اون که خداوند از کردار کوچک و بزرگ و آشکار نهانشون سوال میکنه. خلاصه امر دوم اینه که خداوند پرسشش از همه چیز شماست، هم کاری کوچیکت، هم بزرگت، هم آشکار، هم نهان. و سوم به بندگان خدا می آموزد که چگونه از دنیا به مقدار واجب و لازم بهره گیرند و حالت پرهیزکاران را بیان می دارد تا با آنها اقتدا کنند. یعنی هم دنیا رو هم آخرت رو چطور داشته باشی، جمع دنیا و آخرت. و من کان یرید حرث دنیا نعطی منا و ماله فی الآخرت من نصیب. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادي و طیبات من الرزق. این آیه 31 اعراف بود، آیه قبلی. و من کان یرید حرث دنیا آیه 19 سوره شوراست. خیلی زیباست این اصل سوم که میخواد توصیه بکند به اینکه چطور دنیا و آخرت رو با هم جمع کنه. هم اصل چهارمی که از این نام استفاده می شود اینه که امام بندگان خدا را از مرگ و نزدیک بودنش به آنها برحذر می دارد و آنها را آگاه می کند که هدفش از این هشدار آماده کردن ایشان برای مرگ و فراهم کردن توشه لازم به منظور برخورد با آن می باشد تا از خسران و زیان و غفلت و بیخبری دور باشد. و توشه این راه همچنان که دانستی پرهیزکاری و عمل صالح است. و ادامه باز نکاتی داره آیه ابن میثم که در این اصل چهارم بیان. در اصل پنجم میگه یکی دیگر از اصول مطالب این احدام آن است که بندگان خدا را امن میکند به این که در عین شدت خوف و بیمی که از خدا دارند حسن ظن هم به او داشته باشند. یعنی جمع بین خوف و رجا، اصل جمع بین خوف و رجا، هم انما یخشى الله من عباد العلماء است، توجه داری، و هم لا تیأسوا من رحمت الله است. اصل ششم می‌فرماید آخرین اصل از مطالب این عهد نامه آن است که او را توجه داده است به چیزی که سزاوار اوست و شایسته است که آن را انجام دهد، و آن مخالفت با نفس اماره است که وی را به کارهای زشت و فحشا و بقیه منهیات الهی وادار می کند به عبادت و اطاعت خداوند رو بیاورد که عقل و شر به آن حکم می کند و از دین خود دفاع کند و شیاطین جن و انس را از آن دور کند، و اگر از عمرش به جز یک ساعت باقی نمانده باشد سزاوار است اون مدت رو به دفاع از دینش به سر برد. جناب ابن میثم این نامه رو دو قسمت کرده، یک قسمت از اول است، قسمت دوم از و منهو، که میگه در این قسمت دوم عهدنامه حضرت نکات دیگه ای داره به امام الهدا و امام الردا تأکید میکنه، امام الهدا و امام الردا، ولی یا نبی و عدو النبی، یعنی یه تیپولوژی تقسیم بندی. و این که همونطوری که پیغمبر فرمود در امتم از مؤمن و مشرک خوفی ندارم، چون مؤمن که ایمان او رو حفظ میکنه، مشرک هم گرفتار شرکشه. میگه حضرت فرمود از منافقین که قلبشون به گونه ایست زبانشون به گونه دیگر است، میگه من از اینا میترسم. بعد میفرماید که ابن عبدالهادی میگه این قسمت از سخنان امام دنباله کلام آن حضرت بعد از جمله و آخرت، بعد از جمله است که متن آن در آخر شرح فصل قبل گذشت ترجمه شد و چنین آغاز میشود، ظاهراً بخشی از این نامه است. پس شما ای اهل مصر باید چنان باشید که عملتون گفتارتون را تصدیق کند و آشکارتون روشن کننده ضمیر و نهانتون باشد و زبانهایتون با دلهایتون مخالفت نکند، زیرا که پیشوای رستگاری و تباهکاری تا آخر این فصل که میگه ترجمهش گذشت. خب بعد میگه صفت میفرماید ای محمد ابن ایبک، بدان که برترین پاک دامنی پرهیزکاری در دین خدا و عمل به دستورهای اوست و من تو را سفارش میکنم که در نهان و آشکار و در هر حال که هستی تقوای الهی را پیشه خود قرار ده و بدان که دنیا سرای گرفتاری و سرانجامش نیستی و آخرت محل پاداش و خانه باقی و دائمی است. پس برای آخرت که جاویده است بکوش و از عمل برای دنیا که فنا پذیر است روی گردان باش. ببین نمیگه در دنیا عمل نکن، میگه برای دنیا، و بهره خود را از دنیا از یاد مبر. اکنون تو را به هفت امر که تمام اسلام را در بر میگیرد توصیه میکنم: یک، در میان مردم از خدا بیم داشته باش اما در امر خدا از مردم بیم مدار. دو، بهترین دانش آن است که کردار آن را تصدیق کند، یعنی توأم با عمل باشه دانش. سوم، در یک موضوع دو حکم مختلف صادر مکان، زیرا وضعت دگرگون می شود و از حق منحرف می شود. چهارم، برای عموم افراد جامعه دوست بدار آنچه برای خود و خانواده دوست می داری و برای آنان نپسند آنچه برای خود و خانواده نمی پسندی، زیرا که این حالت بهترین دلیل بر حق است و کار رعیت و مردم را بهتر اصلاح می کند. پنجم، به منظور رسیدن به حق خود را در دریای گرفتاری ها و سختی ها فرو ببر و در راه خدا از سرزنش ملامت کنندگان مترس. ششم، هر کس با تو مشورت کرد او را به راه خیر دلالت کن. هفتم، خود را الگوی مسلمانان نزدیک و دور قرار ده. امید از خداوند ما را در راه دین دوستان یکدیگر و محبت ما و شما را محبت اهل تقوا قرار دهد. شما را ثابت قدم بدارد تا با دوستی با همدیگر برادروار بر تختهای عزت قرار گیریم. ای اهل مصر، فرمان روایتان را به خوبی کمک کنید و پیوسته وی را اطاعت کنید تا در بهشت به حضور پیغمبرتان برسید. خداوند ما و شما را بر آنچه رضای اوست یاری فرماید. درود و رحمت و برکت‌های الهی بر شما باد. بعد میگه جناب ابن میثم، پس از آن که امام علیه السلام بندگان خدا را دستور دادن که نفاق و دروی نداشته باشند و کردار و رفتارشان همانند سخنانشان خوب و زیبا باشد، با فرق گذاشتن میان خود و دیگر پیشوایان، شنوندگان خود را به این مرحله نزدیک، متمایل و مجذوب کرد. بعد داره منظور از پیشوای رستگار و دوست پیامبر که آخر این نامه آمده امام الهدا و امام الردا و ولی و نبی و عدو و نبی عرض کنم، میگه که منظور از پیشوای رستگار و دوست پیامبر خودش، مراد از پیشوای تبهکار و دشمن پیامبر معاویه هست و خبره مشهور را به رسول خدا نسبت داد و از قول آن حضرت نقل کرده است و منظورش از منافق کوردل و دانشمندان به زبان معاویه و یارانش می باشد. چون خب روایات زیادی در این باب هست که عرض کنم خدمتتون، حضرت رسول الله در روایات فراوانی از نفاق معاویه خبر داده. توجه دارید، در یه مطلبی رو استاد آیت الله مکارم شیرازی در صفحه 389 جلد 11 پیام امام امیرالمؤمنین در همین نامه 27 مطلبی رو نقل میکنه که میگه نامه عجیب از معتضد عباسی. از شگفتی های دوران عباسیان نامه است که معتضد عباسی به صورت بخشنامه مستدل برای نواحی مختلف فرستاد که طبری، کامل ابن اسیر اینا نقل کردن. ابن عبدالحدید هم در جلد 15 شرح نهج البلاغه این مطلب رو نقل میکنه. در سنه 284 معتضد عباسی تصمیم گرفت لعن معاویه را بر تمام منابر گسترش داد و دستور داد نامه ای نوشتن که برای مردم خونده شود. وزیرش عبیدالله ابن سلیمان او را از ایجاد تنش در میان گروهی از مردم برحذر داشت و گفت ممکن است این کار به فتنه بینجامد، ولی معتضد اعتنایی به سخنان او نکرد. بعد داره نخستین چیزی که معتضد آن را آغاز کرد این بود که مردم مشغول کار خود باشند و از اجتماعات بپرهیزند و عصبیت را کنار بگذارند و به عنوان شهادت دادن نزد سلطان نروند مگر اینکه از آنها خواسته شود و داستان سرایان را از نشستن بر سر جادا منع کنند و دستور داد نسخه‌ای از این نامه تهیه شود و در دو طرف بغداد در محلات و کوچه‌ها و بازارها روز چهارشنبه 24 جمادی الاولی همان سال برای جمادی الاولی همان سال برای مردم بخوانند، سپس روز جمعه از تکرار آن خودداری کنند. بعد حالا مفصل دیگه این نامه که خب به هر حال جلوشو گرفتن، ولی علت این که این لعن به هر حال توسط معتزد مطرح شد این بود که روایات فراوانی از پیامبر رسیده که مثلا این آیه 60 سوره اسراء و شجره الملعونه فی القرآن، شجره الملعونه فی القرآن، این شجره ملعونه همون بنی امیه هست. یا پیغمبر فرمود لعن الله راکب و القائد و السائق، خدا لعنت کنه سوار و زمامدار و کسی که آن را از پشت سر میراند، که منظور در روز بیعت عثمان ابو سفیان نابینا بود. توجه این حالا این لعن راکب ابو سفیان، قائد و سائق هم معاویه و برادرش بوده که جلو عقب این سوار این مرکب بوده. یا حالا یه موارد دیگه ای هست که اینجا آیت الله مکارم ذکر کرده، همین شعر یزید ملعون لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل، ای کاش نیاکان من که در میدان بدر بودن ناله خزرج، خزرج منظور اهل بیته، ناله خزرج رو از ضربات نیزه ها مشاهده می کردن در کربلا. فأحلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لا تشد لعبد هاشم بالملک فلا خبر جا اولا وحی نزد، نیاکان من اگر این کار مرا می دیدن هل هله می کردن، فریاد شوق بر می کشیدن، می گفتن یزید دست مریضاد، بنی هاشم دایه سلطنت داشتن، ولی خب به نام دین و آیین خدا وانمود می کردن، نه خبری از سوی خدا آمد و نه وحی نازل شد. خلاصه این مطالبی که هم از پیامبر نقش شده در لعن معاویه و بنی در واقع ابو سفیان، و هم این همه کسافتکاری ها و جنایت هایی که بنی امیه داشتن، بنی مروان داشتن، و چون بنی مروان هم شاخی از بنی امیه بود دیگه، دین خدا رو رسما تعطیل کردن، بیت المال رو عرض کنم به تاراج بردن، بی احترامی به مکه کردن، خانه خدا رو آتیش زدن، یعنی یک سال امام حسین رو اصحابش رو به شهادت رساندن، اهل بیت رو به اسارت بردن، یک سال مکه رو تخریب کردن، خانه خدا آتش سوزی رو در خانه خدا ایجاد کردن، یک سال هم که به مدینه حمله کردن و جنایت ها و کشتار و تجاوز به عنف های فراوان. من نمیدونم واقعا چطور بعضی خلاصه حمایت میکنن از بنی امیه و بنی مروان، توجه داری، با این همه جنایت ها، با این همه خیانت ها. بنابراین واقعا اینها ائمه کفر بودن، اللهم لعن ائمه الكفر و قاده الضلال و اعداء الدین، مجاهدی رسول و معطلی الاحکام و مبدلی الكتاب و منتهکی الدم الحرام، اینا پیشوایان کفرن، رهبران زلالتن، دشمنان دین، اینا با رسول خدا جنگیدن، احکام خدا رو تعطیل کردن، کتابت خدا تحریف کردن، خون بیگناه ریختن. همین معاویه چقدر از اصحاب امیرالمومنین شیعیان رو به قتل رساند، یا در زندان انداخت و از دنیا رفت. توجه. خب این عرض کنم خدمت شما مطالبش، حالا انشاءالله ما نامه 27 رو بعدن متن نامه رو میخونیم، اصولی رو هم که ابن میثم گفت با زبان حکمرانی علوی توضیح خواهیم داد. صلی الله علی محمد و آل طاهر.